اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجه رسولی دستگاه روشن کردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصت‌های عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. آقایون قرآن‌ها رو باز کردند. سوره شریفه بقره آیه 213 رو حاجی حیدری آیه 213 رو قرائت کنید. آقای حیدری آیه 213 رو بلند قرائت کنید که ما بشنویم. نه هم تو اتاق میخوام باشم. اتاق باشم بهتر. آیه 213 رو قرائت کنید. کان الناس. خب حالا دقت کنید از اینجا بعد. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیا بینهم. در این آیه جناب آقای رسولی از دو اختلاف صحبت شده. یک اختلافی که علت آمدن انبیا بوده و یک اختلافی که معلول آمدن انبیایه. کدوم اختلافه که علت آمدن انبیاست؟ آیا مهجردی؟ دیگه وقتی من سوال میکنم نگیم بله، جواب بدین. اختلافی که علت آمدن انبیاست و اختلافی که معلول آمدن انبیاست. این یک اختلاف باعث شد که به خاطر رفع اون اختلاف انبیا بیان تا اون اختلاف رفع بشه، درست؟ یک اختلاف هم اختلافی بود که انبیا آمدن و اون اختلاف ایجاد شد. السلام علیکم. خوب دقت کنید. اختلافی که علت آمدن انبیا شد، اختلاف ناشی از سوء تفاهم بود. اختلاف ناشی از جهالت مردم. خب انبیا آمدن با آگاهی دادن به مردم این اختلاف رو از بین بردن. خوب دقت کنید. این حرفا توضیح زیاد لازم داره ولی من میخوام به اختصار بگذرم چون الحمدلله فرهیختگانند پای صحبت. پس اختلافی که منشأش جهالت مردم بود، انبیا آمدن این اختلاف رو از بین بردن. چطوری از بین بردن؟ با آگاهی دادن به مردم. ولی یک اختلاف بین مردم بعدش ایجاد شد. اختلاف ناشی از سوء تفاهم نه، ناشی از سوء نیت. اختلاف ناشی از سوء نیت یعنی چی؟ این اختلافی که منشأش چی بود؟ حسادت بود. خب اینو دیگه نمیتونستن کارش بکنن. اختلاف ناشی از سوء نیت در واقع ریشش برمیگرده به اختیار انسان. ریشش برمیگرده به این که خداوند متعال به جناب آقای مهرجردی این قدرت رو داده که ایشان از اختیارش حسن استفاده رو بکنه یا سوء استفاده رو. اگه حسن استفاده رو بکنه، خب وقتی فهمید آقای فلانی حقه تسلیم میشه. اگر سوء استفاده رو بکنه، علی رغم این که میفهمه که فلانی حقه، در این حال در مقابلش وای نیست. ببینید؟ و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. اختلاف نکردن در حق مگر کسانی که اوتوه، یعنی به اونها اون حق اون کتاب بهشون داده شده بود. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اینکه دلائل واضح برای پی بردن به حق براشون آمد، دقیقا فهمیدن حق چیه، فهمیدن این کسی که میگه من پیغمبر موعود و پیغمبر خاتم هستم راست میگه، خودشه. تمام اون علائم و نشانه های موجود در کتب آسمانی که حتی علائم ظاهری و مشخصات سیما و قامت پیامبر اکرم گویا در کتب آسمانیشون بوده، تمام اونها رو بر پیغمبر منطبق دیدن. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، آنچنان که پدر و مادر بچه هاشون رو میشناسن، اینا دقیقا تطبیق کردن که این خودمون پیغمبره. اما از رو حسادت قبول نکردن. تو این جمله‌ای که خوندیم کدوم کلمش حسادت معنی میشه؟ کلمه بغیه. چرا بغی رو حسادت معنی میکنیم؟ بغی در لغت به معنی طلبه. که چرا حسادت معنی میشه؟ طلب بناحق رو میگن بغی، نه طلب معمولی. البته وقتی به کلمه، وقتی بغی تبدیل به باب افتعال میشه، دیگه اون مفهوم ناحق بودن از توش حذف میشه. چه طلب، سخت کوشی، حالا چه برای حق چه برای ناحق، ابتغاء. ولی تا وقتی که به شکل ثلاثی مجرده بغی، در مفهوم بغی طلب به ناحقه. حالا چه مناسبتی بین حسادت و طلب به ناحق؟ چون آدم حسود میخواهد که نعمت محسود نباشد. آدم حسود میخواهد، آرزو میکند، ای کاش این محسود، این کسی که بهش حسد میورزه، ای کاش نابود بشه، ای کاش مثلا ماشین داره نداشته باشه، خانه مثلا داره نداشته باشه. آدم حسود آرزوش آرزو به ناحقیه. خب تو چرا آرزو میکنی ای کاش فلانی به زمین بخوره، ای کاش فلانی ذلیل بشه؟ برای چی؟ تو اگر عزت دوست داری، پیش همون خدایی که به او عزت داده دست راز بکن، او خدا به منم بدی. تو اگر علم میخوای، پیش همون خدایی که علمو به او داده دست راز بکن، خدا به منم بدی. چرا میخوای که او نداشته باشه؟ این طلب به ناحقه. بنابراین کلمه بغی اگر به حسادت تطبیق شده، از باب اون نتیجه کاره. این خلاصه وقتی که نتیجه گیری میکنیم میرسیم به اینجا. من بعد ما جاءت هم البینات بغیان بینهم. و این خطری است که ماها رو بیشتر تهدید میکنه. ما که میگم به معنی اخصش میگم ماها. ببینید شما خانوما صبح از تو خونهاتون، این جوونا صبح از تو خونهاشون، اذان صبح پا میشن میان مسجد نماز و بعدم پا میشن میان اینجا توی فاصله میشنن قرآن گوش میدن. خب اینا تقریبا میشه گفت در صفحه مقدمتر دین شناسی هن. خب حالا این کار خیلی کار قشنگیه، ولی هر کاری، حتی خوبترین کار، آفت داره. آفتش چیه؟ آفتش یک، غرور، دو، حسادت. حالا ما بگیم به به ما چه آدمای خوبی هستیم، ما دیگه خیلی با خدا خلاصه رابطه ویژه‌ای برقرار کردیم، صبح به جایی که بگیریم بخوابیم مثل خیلی از جوانای دیگه پا میشیم میریم کنار قرآن. وای وای، فرمود سیئتون تسوؤک خیر من حسنت تعجبک، در نحو البلاغه کلمات قصار. گناهی که تسوؤک ناراحتت کنه بهتر از ثوابی است که مغرورت کنه. نمیخوام بگن گناه بکن، میخوام بگن این ثوابی که تو رو مغرور کرد اینقدر تو رو پایین آورد، اینقدر تنزلت داد، حتی از اون گناه تو رو بیشتر تنزل داد. از کدوم گناه؟ از اون گناهی که باعث ناراحتیت شد. پس یک آفت رفت و آمد به این جلسات غروره، یکی دیگرش حسادته. چطوری حسادته؟ به این ترتیب که ما آمدیم اینجا 4 تا آیه قرآن یاد گرفتیم، بعد یه مرتبه میبینیم یک رفیقی ما داریم، دوستی ما داریم، یا یک کسی رفیق و دوست نه، یک کسی دیگه همسن ما، هم ردیف ما، او از ما معلومات قرآنیش بیشتره. بعد نعوذ بالله یه لحظه تو وجودمون حسادت شعله‌ور بشه و بعد بازتابش چی باشه؟ ای باشه که میاد یک بحث قرآنی رو مطرح میکنه یه جایی، یک آیه قرآن رو مطرح میکنه، ما یه مرتبه هی شروع میکنیم گیردن بهش، هی میخوام آبروش رو ببریم، هی میخوام مچش رو بگیریم. پس این کلمه چی میشه؟ پس فرنزول یه آیه چی میشه؟ نه تو اشتباه میکنی، اینجوری چی میشه؟ هی میخوام خیتش کنیم تو جلسه ای که او پیرامون یک آیه قرآن، یک کلمه قرآنی، یه بحث قرآنی، یه علم قرآنی داره بحث میکنه، میخوایم ما یه جوری او رو از سکه بندازیم. و بعد وقتی خودمون بینی و بین الله ریشه یابی میکنیم، میبینیم بعد میگرده به این که ما مثل اینکه داریم چی رنج میبریم از این که او توی جمع بیشتر داره جلوه میکنه، بیشتر تجلی داره، ما هم قرآن کار کردیم، چرا او باید رشد کنه؟ فهد الله و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. بله، حسادت علماء دین، ها نگیم علما به معنی که تو ذهن ها میاد، دانایان دین، کسی که اطلاعات دینی داره، این منشأ اختلافات دینی. پس چی شد؟ یک اختلافی شد علت آمدن انبیا، یک اختلاف هم شد معلول آمدن انبیا. اختلافی که علت آمدن انبیاست، منشأش سوء تفاهمه، یعنی جهالت مردم. اختلافی که معلول آمدن انبیاست، منشأ سوء نیته، یعنی حسادت. خب حالا انبیا پس وقتی رفتن، دینی کیشی آیینی شریعتی از خودشون به جا گذاشتن، معتقدین به اون دین و کیش و شریعت فرقه فرقه شدن، و فرقه فرقه شدن معتقدین به اون کیش و دین و شریعت منشأش دانایان همون دین بودن. دانایان همون دین نسبت به هم حسادت کردن، هر کدوم یک مکتب برای خودشون درست کردن. یکی گفت اسلام اصلی، اسلام حقیقی منم، او گفت اسلام حقیقی منم، او گفت اسلام حقیقی منم، او گفت اسلام حقیقی منم، 70 و چند فرقه مسلمان درست شد که باز هر فرقهش باز 10 فرقه داره. این شما همین شیعه رو نگاه بکنید، شیعه خودش چندین فرقه شیعه دارن، شیعه زیدیه، شیعه شیش امامی، شیعه چی، شیعه چی. خب حالا خدا رو ما چگونه میتونیم شکر بکنیم که ما مشمول این جمله بعد هستیم؟ هد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. تو بیا با خدا از در صداقت در بیا، آمنو باش، لجبازی، عناد و حق ستیزی رو بذار کنار، خدا از لابلای این همه گرد و غبار اختلافات تو رو به سمت حق به اذن خودش هدایت میکنه. چگونه میتونیم خدا رو شاکر باشیم که از میان هزاران فرقه مسلمان ما معتقد به مذهب حقیم؟ ممکنه بگیم خب به چه دلیل این رو به چه میگیم؟ منطق داریم ما، با دلیل، با 1001 دلیل این رو ثابت میکنیم. ممکنه بگیم خب بقیه هم با 1001 دلیل ثابت میکنن. خب بیان این گوی و این میدان در طول تاریخ تشیع، هزاران مورد جلسات مناظره بین علماء شیعه 12 امامی و سایر علماء فرق برگزار شده، مکتوباتش موجوده، مناظراتش موجوده، اینا رو بیان مطالعه بکنیم. ما عقل داریم، اندیشه داریم، تو اون جلسات رو مطالعه بکنیم. کتاب‌های گوناگونی الان هست که مربوط به قرون گذشته است، کتاب‌هایی که الان تازگی تو این عصر ما مناظراتی که بین علماء فرق مختلف اسلامی و علماء شیعه بوده، اینا رو مطالعه بکنیم، ببینیم حق کجاست، حق رو کاملا میتونیم بفهمیم. یعنی خدای متعال انسان رو اینجوری قرار داده است که شناسای حق و باطل است، الهمها فجورها و تقواها. خداوند متعال در سرشت انسان این رو قرار داده که حق و باطل رو میفهمه. اختلافی که منشأش آمدن انبیا باشه. اختلافی که منشأ آمدن انبیا شد، اختلافی که منشأش آمدن انبیا شد، یعنی انبیا آمدن اون اختلاف ایجاد شد. خب یک جمله دیگه هم تو این آیه 213 آیه مجردی خیلی جالبه، این جمله رو دقت کنید: والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو قرآن این تعبیر زیاد آمده، خدا هدایت میکند، پیوسته هدایت میکنه. آیه دیگه جان شورت هستن، خداوند هدایت میکنه پیوسته. چطوری پیوسته فهم داره از یهدی؟ از اینکه فعل مضارعه، از اینکه یهدی فعل مضارعه، هدایت پیوسته فهمیده شد. ضمناً معلوم میشه ما پیوسته محتاج به هدایتیم، پیوسته. به خاطر همین روز 10 مرتبه تو نمازمون چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. این اگه امروز صبح آمدیم توی جلسه تو مسیر حق بودیم، نگیم ما دیگه هستیم، نه، یک لحظه بعد موقع چپه بشین، یک لحظه بعد چپه بشین، یک لحظه بعد چپه بشین. ما دائم نیاز داریم که او دست ما رو بگیرد. ببینید این لامپی که الان روشنه، خب ما کلید زدیم لامپ روشن شد دیگه، روشنه. و همین که ما چون کلید زدیم دیگه لامپ روشنه، نه، اتصال با کنترل باید چی باشه؟ باید برقرار باشه. اگه اتصال با کنترل یه لحظه قطع شد، گرچه ما کلید زده باشیم، این خاموشه، باید اتصال با کنترل برقرار باشه. خدا هدایت میکنه پیوسته. من یشاء، کسی را که میخواهد. از یشاء یک ضمیری برمیگرده به کی برمیگرده آقای احمد آقای مجردی؟ خدا هدایت میکنه کسی را که میخواهد. ضمیر فاعلی یشاء به کی برمیگرده؟ به کس یا به خدا؟ هر دو جور میشه معنی کرد. اگر به خدا برگردونه اینجوری میشه: خدا هدایت میکنه کسی را که میخواهد. خدا هر کس رو که خدا بخواد هدایتش میکنه. میشه به من برگردونیم: خدا هدایت میکنه کسی را که آن کس میخواد. خب حالا اگر جور دوم معنی بشود، این پیامو داره: آقای رسولی، اگر شما بخواهی خدا دستتو میگیره. شما بخواه خدا دستو میگیره. کو من خواستم، خداوند دستگیری کرده. دستگیری کرده 124,000 پیغمبری که خداوند توی عالم ارسال کرده برای چی بوده؟ برای هر چی بوده که آدمایی که میخواهن خداوند دستشون رو بگیره، اونا چیکار کنن؟ دست آدما رو بگیرن. 12 امام برای چی بوده؟ برای همین که آدمایی که میخوان خداوند دستشون رو بگیره، این مجاری فیض پروردگار دست اونا رو بگیرن. این همه اولیاء الهی که در هر نقطه‌ای، تو هر مملکتی، تو هر منطقه‌ای، تو هر ناحیه‌ای، تو هر قسمتی، تو بدترین نقاط عالم می‌بینی، خداوند ولی و اولیایی دارد، حجت‌هایی دارد که با اون حجت‌ها بر سایرین حجت خودش رو تمام می‌کند. اینا برای چیه؟ اینا همه مظاهر همون چیه؟ همون که تو اگر بخوای خداوند دستتو می‌گیره. همین قرآن، همین قرآن 6600 و چند آیه تو این قرآن خدای متعال قرار داده. این چیه؟ این همه آماده، خدا آماده است بگه دست ما رو بگیره. مهمه که ما بخوایم، ما بخوایم دستمون خدا میگیره. بنابراین این که ضمیر یشاء رو به من برگردونیم، اگه به خدا برگردونیم، هر کسی که خدا بخواد دستشو میگیره. بعد جالبه این دو جور معنا کردن به یک معنا برمیگرده. چه بگیم خدا میخواد، چه بگیم چی من بخوام. دقت کنید ها، این که میگیم خدا بخواد یا من بخوام به یک معنا برمیگرده، در رابطه با سعادت و شقاوت فقط ها، نه در رابطه با کل مشیت پروردگار، که هر وقت بگیم خدا بخواد با من بخوام فرق نمیکنه. مثلا فرض کنید که اگر خدا بخواد کسی رو از دنیا ببره، دیگه هیچ کس نمیتونه در مقابل او وایسه. بگیم این جمله فرقی نمیکنه با این که بگیم اگر من بخوام کسی از دنیا بره. نه، اینکه یشاعای اینجا رو خدا بخواد یا من بخوام رو گفتیم مساویه، این فقط در زمینه چی؟ در زمینه یهدی، در زمینه هدایت و زلالت خدا بخواد بنده بخواد، عملا معنیش یکی میشه. چرا؟ چون خدا بخواد هم یک سازوکاری داره تو این موارد. اگر خدا بخواد کسی رو گمراه کنه، اگر خدا بخواد کسی رو هدایت کنه، این خواست خداوند در زمینه هدایت و ضلالت سازوکاری دارد، اسباب و عللی دارد، ابزاری دارد، مسیری دارد. مسیرش چیه؟ مسیر خواست خدا، سازوکار خواست خدا برای هدایت آقای دهقان چیه؟ اختیار دهقان، اینکه ایشون بخواد هدایت بشه خدا هم هدایتش میکنه. سازوکار مشیت پروردگار برای گمراه کردن فلان جوان دیگه چیه؟ اینکه خودش اختیار کنه گمراهی رو. خب یه وقتی من این بحث رو مطرح کردم، یه خانم گفت پس اینکه ما بگیم انشاءالله فرق نمی کنه با اینکه انشاء نفسی. ما آمدیم گفتیم خواست خدا یعنی خواست من، پس کلمه انشاءالله توی حرفمون میگیم، انشاءالله این کارو میکنیم، انشاءالله میریم، انشاءالله میایم. این انشاءالله یعنی چی؟ این اگه من دلم بخواد. نه، انشاءالله معنیش مساوی با من بخوام نیست، چون انشاءالله مربوط به تمام اسباب و عللی است که تو این هستی نقش ایفا میکنند. انشاءالله در زمینه هدایت، بله، به همین برمیگرده، به همین برمیگرده. اگر خدا بخواد من هدایت میشوم، اگر خدا بخواد من گمراه میشوم. خب در این زمینه انشاءالله یعنی چی؟ این اگه من انتخاب کنم هدایت را، هدایت میشم. اگه من انتخاب کنم گمراهی را، چی میشم؟ گمراه میشم. آیه 214: مؤمنان صبور و مقاوم هر لحظه منتظر یاری موعود خداوندند. جملهش رو بخونین جناب آیه مهجردی. مؤمنان صبور و مقاوم هر لحظه منتظر یاری خداوندند. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خب این متزلزل شدن چیه؟ یعنی ایمانشون متزلزل شد؟ نه، متزلزل شدن یعنی دیگه تمام این اسباب و عللی که ظاهرن در اختیار داشتن، در این اسباب و علل کارساز نیست. خب وقتی که این اسباب و علل دیگه کارساز نبود، دیگه اینا تنها امیدشون چی شد؟ شد خدا. متا نصر الله؟ ببینید، نصر الله، یاری خدا. نگفتن متا نصر و نا، ما کی پیروز میشیم؟ نه، یاری خدا، پیروزی خدا. مؤمنان صبور و مقاوم هر لحظه منتظر یاری موعود خداوندند. چطوری هر لحظه فهمیدیم؟ یقول فعل مضارع، یقول الرسول، یقول الذین آمنوا معه، کسانی که آمنوا معه بودن، با اون رسول ایمان آورده بودن. خب وقتی به این نقطه رسیدن، چرا میگیم زلزلو؟ معنیش یعنی عملا قطع امید از اسباب و علل ظاهری. چون میفهمد قبلش مستت همول بعصا و ذرا. آخه اسباب و علل ظاهری، یک بدن فرسون آنچنانی، یه ابزار و علل، یه سلاح‌های خیلی نیرومند، یه امکانات اینجوری. نه، این سلاح‌ها، این بدن، این امکانات به این مقصد رسیدن که اینها تعیین کننده اصلی در میدان نبرد نیست. گویی که از اینها استفاده میکردن، ولی این مطلب رو یافتن که به اینها نمیشود توکل کنند. احمد آقا خوب گوشتون، توجه به اسباب و علل آری، اما توکل به اسباب و علل هرگز. و ما تا وقتی تو حرکتی که داریم در خدا ها، چون فرض اینه که اینا برای خداوند داشتن حرکت میکردن، تو حرکتی که برای خداوند داریم، تا وقتی از اسباب و علل قطع امید نکنیم، علی رغم اینکه استفاده میکنیم ها، علی رغم اینکه اسباب و علل استفاده میکنیم، اما امید نبندیم به اسباب و علل، دلبستگی ما به اسباب و علل نباشد. تا وقتی یه اتفاق رخ نده به نقطه نصرت نمیرسیم، چون باید به این نقطه برسیم که فقط تنها مؤثر مستقل خداست. این نقطه رو که بهش میرسیم، اون زمانی که زلزلو بشیم، این زمانی که احساس کنیم این اسباب و علل با همه نقشی که توی عالم میتونن برای اجرای اراده پروردگار داشته باشن، اما باز تأثیرگذاری این اسباب و علل جز به اذن خدا ممکن نیست. به تعبیر قرآن، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شاید قشنگه. ای پیامبر، اون زمانی که تیر انداختی، تو تیر نانداختی، خدا تیر انداخت، خدا تیر انداخت. این دقیقا ناظر به همین مطلبی است که عرض کردم، که توجه به اسباب و علل آری، اما توکل به اسباب و علل نه. این اسباب و علل با همه قدرت و قوت و هیبت و عظمتی هم که دارن، باز تأثیر گذاریشون به اذن خداست. پس ولکن الله رما. جمله بعد 216 رو دقت داشته باشید. 215 در انفاق اولویت ها رو مراعات کن. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. نون والدینه کسره داره، نون اقربینه فتحه داره. اگر آقایون بگن چرا، یک جایزه میگم حاجی حسینی بهشون بدن. نون والدینه برای چی کسره داره؟ سری بلند باریکلا، نون تثنیه است. نون اقربین چرا فتحه داره؟ باریکالله. الان که رفتیم بیرون جایزه اساجوها میگم بهتون میدم. فلل والدینه نون تثنیه مکسوره، نون جمع مفتوحه. والدین دو نفر دیگه، والدین اقربینه. وقت او یه والدین و یه اقربین علامت اعرابشه، هر دوش مجروره، جر تثنیه و جمع، جمع سالم، جرش به یایه. با تثنیه یای ماقبل مفتوح والدین، اما جمع یای ماقبل مکسور اقربین. اقربین ماقبل یا به هست که کسره داره. ببینید سوال میکنن چی انفاق کنن. دقت کنید جواب خدا چیه. خدا جوری جواب میده که انگار به اینا میخواد بگه شما بهتر بود سوال میکردین که به کی انفاق کنیم. ما انفقتم من خیر، هر خیری که انفاق کنین، اولا دقت داشته باشین اونی که میخوان انفاق کنین خیر باشه، خیر باشه، چه خوبه، مرغوب، جالب باشه. ولی خب این خیلی مهمه که به کی انفاق کنین. میخوای محبت تو انفاق کنی؟ میخوای عفو تو انفاق کنی؟ میخوای خدمت کنی؟ میخوای عمر تو انفاق کنی برای کسی؟ اول پدر و مادر. اینطور نباشه که خوشو بش کردنت با دوستا و با رفیقای مسجدی بیشتر از خوشو بش کردنت با پدر و مادر باشه. اینطور نباشه که خیر رسانی تو به بیگانه ها بیشتر باشه از خیر رسانیت به برادر و خواهر و اقربینت. ببینید اول والدین بعد اقربین. خیلی مطلب مهمه. اگر دیدیم خیر رسانی ما در واقع انفاق دیگه همین، این وقتی که من میام یک حرفی میزنم به دوستام که دوستام خوشحال میشن، الان من دارم به اینا انفاق میکنم. چرا انفاق میکنم؟ محبت رو دارم انفاق میکنم. خب آیا این انفاقمو برای رضای خداوند دارم انجام میدم؟ این واقعا منظور من از این انفاق کسب رضوان الهی است. اگه منظور من کسب رضوان الهی است، منظورم خودنمایی نیست، منظورم خودشیرینی نیست، منظورم این نیست که بی اینا بگم ببینین من چه آدم شادیم، چه آدم خوشحالیم، من چقدر روابط عمومی قویه، من چقدر ارتباط گیریم با دیگران، چقدر مهارت دارم توی ارتباط گیری با دیگران. اگه منظورم تظاهر به این امور نیست، واقعا رضوان الهی منظورمه، خب خدا از من خواسته اول این محبتمو نثار کی بکنم؟ نثار والدین بکنم. بعد از والدین کی؟ اقربین. که اقربین خواهر برادر، اقربین عمه، عمو، دایی، خاله، اقربین فامیل. ولی چرا من این محبتمو قبل از والدین و قبل از اقربین نثار رفیقای مسجد میکنم؟ رفیقای مثلا فقط این جمعای مختلف میکنم. این نشون میده که یک نرمشیشه توی کار من هست، یک ریگی تو کفش من شتون انداخته. مطلب رو گرفتی آقا صالح؟ آمارک الله. خب آیه 216، گرچه جهاد با بعضی امور ناخوشایند همراه هست، اگر به بنده بگوین از قرآن یک جمله رو انتخاب کن، چندین جمله من دارم که به عنوان تنها جمله انتخابی عرض کنم. یکی اون جمله سوره زلزاله که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یکی از جمله هایی که اگر به بنده بگوین از قرآن یکی انتخاب کن، من به عنوان کاندیدا اون جمله رو قرار خواهم داد، این است: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. به به به، چقدر آرامش میده به آدم این جمله. ببینید، ناآرامی هایی که تو وجود ما پدیدار میشه، زمینه 90 و چند درصدش این است که ما دوست داشتیم یک کار انجام بشود. خب بعد میریم انجام نشد، ناآرام میشیم. یه دوست داشتیم فلان قضیه پیش نیاد، بعد پیش آمد، ناآرام میشیم. منشأ ناآرامی ها این است که اون چه میخواستیم نشد و اون چه نمیخواستیم شد. خب چه ناآرام میشیم؟ تو امور شخصی ها، تو امور شخصی. مثلا فرض کنید که من میخواستم زود برسم به منزل وقتی از اینجا برمیگردم، یه مسئله دیدم خوردم به ترافیک، یک ترافیکی که باید 10 دقیقه توی ترافیک گیر بکنیم. ای بابا، ما خواستم زودتر رسیم، ما خورده به ترافیک. حالا آدم همچی هرس میزنه، هی جوش میزنه، آخ دیدی خودش میخوره. اون چه که نمیخواستم شد. خب حالا اینجا راه حل چیه؟ راه حل اینه که بگم شاید یه خیلی باشه توی قضیه. از کجا فهمیدی که اگر تو زودتر میرسیدی به مقصود برات بهتر میشد؟ چه بساط همین 10 دقیقه 5 دقیقه یه ربی که اینجا دیرتر قراره برسی ای برات بهتر باشه؟ به نظر شما این هم تا این زاویه رو باز میکنیم، میگیم شاید ای بهتر باشه. ای شاید یک کمی ما رو آرام نمیکنه؟ یک کمی ما رو از اون رسیدن به مرحله جوش پایین نمیاره؟ چرا؟ چرا؟ کم پایین میاره ما رو، بیمون آرامش میده، آرامش میده. آخه روانشناسا حرف خیلی مهمی که میزنن برای آرام بخشی چیه؟ این که میگن به اون قسمت پر لیوان نگاه بکن، به قسمت خالیش نگاه نکن. اما انگار این آیه میخواد ما بگه قسمت خالیش هم نگاه بکن، قسمت خالیش هم یک حکمتی داره. اگه یک امری اتفاق افتاد که دلپسندت نبود، خوشایندت نبود، بگو لابد تو این یک خیلی هست، انشالله یه خیلی هست. اصا این انشالله، شاید انشالله یه خیلی هست. همطوری که انشالله یه خیلی هست، اتفاقا خود همین عامل خیر میشه. خود همین که شما امیدوار میشی به این که تو این 10 دقیقه یه خیلی هست، میبینی خود همین امید شما عامل خیر میشه، که اگر این امید نبود خیر ایجاد نمیشد. چون امید آمد خیر ایجاد شد. مثلا چطوری خیر ایجاد شد؟ شما همسان میگه خب من 10 دقیقه توی ترافیکم، شد یه خیری باشه. یه مرتبه به ذهنت خطور میکنه نکنه خیر این 10 دقیقه اینه که من این تسبیح رو بردارم یه 7-8-10 دور صلوات بفرستم، شد خیرش اینه. خب چی باعث شد که شما به فکر تسبیح گردوندن 7-8-10 دور بیفتی؟ ها؟ اینکه احتمال دادی شاید این 10 دقیقه که من تو ترافیک گیر میکنم یه خیری توش باشه. همین احتمال یک باب خیر رو به روی دل شما باز کرد. ولی اگر نه برعکس باشه، هی شما خودتو بخود آخ دیدی حالا چی شد، این راننده بنده خودم دست پاچه میشه، یک مرتبه مزنه به اون ماشین جلو بیه. شما میخواستی زودتر برسی و مقصدی چی؟ یک ساعت دو ساعت تاخیر. این باز همین جوش زدن، این که آخ دیدی ما ناکام شدیم، ما نتونستیم برسیم، میخواستیم زودتر امروز برسیم، همین خودش باب شر رو باز میکنه به روی تو. احتمال بده در تشخیص خیر و شر خودت، خیر و شر خودت چی؟ اشتباه میکنی. شاید خیر تو اینی نیست که تو فکر میکنی، شر تو اینی نیست که برات پیش آمده. البته این مربوط به همین بدآمدها و خوشآمدهای در ارتباط با امور مادی زندگی ها، اما در امور معنوی خب مشخص خیر و شر در امور معنوی، در امور انسانی خیر و شر مشخص چیه شاخصش؟ این تو امور جزئی است که تو زندگی روزمره اتفاق میفته. میخواستیم بریم فلان جا نشد، میخواستیم این کارو نکنیم مجبور بودیم بکنیم، میخواستیم یک خواسته هایی داشتیم تو امور روز، خیلی هم کاربرد داره، خیلی از صبح شب کاربرد داره، برنامه‌ریزی کردیم که فلان روز بریم سفر، یه مرتبه هم یک ساعت قبلش به هم خورد، فوراً چی بگیم؟ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا این سفری که ما قرار بود بریم یک شر توش بود، الحمدلله که به هم خورد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا این قضیه که الان پیش آمد که یعنی کنسل شدن سفر که ما نمیخواستیم پیش بیاد، چه بسا این خیری تو اینه، الحمدلله که پیش آمد. خب خاصیت این طرز نگاه چیه؟ اینه که وقتی ما خودمون آدم ناکامی، آدم ناموفقی ندیدیم، خب خود همین نگاه مثبت باعث میشه که ما یک حرکت مثبتی رو داشته باشیم. در حالی که اگر وقتی این قضايا که تو زندگی هم نمونش کم نیست، زیاد تو همه لحظات زندگی، تو همه کارا هست، وقتی یه قضايا پیش میاد اگر ما خودمونو ناکام بدونیم، جالب همین نگاه ما به خودمون باعث ناکامی های حلقوی بعدی میشه، ناکامی های حلقوی بعدی. من تقاضا دارم که بیشتر خواهرها روی قضیه کار بکنن. یک اصلا خود این آیه یک پروژه، خود همین آیه کار روی این آیه، مصادیق متعدد تو زندگی رو میتونید مثال بزنید، نمونه‌های مختلفشو، و بعد اینکه چگونه وقتی کسی اینجوری سکس بکنه میتونه مهار کنه بحران‌های زندگی خودشو، قشنگ داره مهار میکنه بحران‌ها و پیشامدهایی که ما منتظرش نبودیم، پیشامدهایی که غیر مترقبه برامون بود، اینا رو میگیم بحران‌ها. قشنگ آدم میتونه با این تفکر بحران‌ها رو مهار بکنه و از این پیشامدهای به ظاهر بد سکوی پرش برای رسیدن به موفقیت‌ها درست بکنه. تو کنکور طرف شرکت کرد، بعد از ماه‌ها زحمت موفق نشد. بگه عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. همین موفق نشدنش رو تبدیل میکنه به یک عامل موفقیت. شد خیر من دلی بوده که من موفق نشم، سال دیگه شرکت میکنه، سال دیگه شرکت میکنه. خب اما این رو شما ببین مقایسه بکنه با یک کسی که ای بابا این هم شانس بود ما داریم، ببین آخ 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 آخ. خب حالا ببین چند روز باید بره تو لک که چی؟ که چرا من موفق نشدم، و چه بسا همین چند روز تو لک رفتن بسیاری از فرصتها رو از دست او بگیره. چون اگه تو لک نرفته بود، شاداب بود، امیدوار بود، از تو خونه میامد بیرون، میرفت تو مسجد، میرفت بین دوستاش، چه بسا همین چند روز یه فرصتهایی براش پیش میامد. اما نه، چون خف کرد تو خونه و رفت تو لاک خودش و سر در گریبان خودش و همش به فکر فرو رفت و همش غمگین و ناراحت، چه بسا فرصتهایی رو از دست ای گرفت. ببین سوری، یک احساس ناکامی مقدمه میشه که برای اینکه چندین ناکامی حلقه حلقه پشت سر هم بیاد، و اما یک احساس کامروایی به برکت این آیه قرآن مقدمه کامروایی های بعدی میشه. بله، ملاک خیر و شر خوشایندی و ناخوشایندی ما که نیست. خیلی چیزا هست برای ما خیره، ما خوشمون نمیاد از اونا، و خیلی چیزا هست برای ما شره، ما از اونا خوشمون میاد. آیه بله 217 سوره شریفه بقره شبیه آیه 120 بقره است. خب آیه حیدری، آیه 120 بقره ای جرأت داریم بخونیم شما؟ خواندین؟ آقای حیدری تتبع ملتهم احسنتم. هرگز یهود و نصارا از شما خوشنود نمیشن تا اینکه شما از آیین اونها پیروی کنید. اروپایی ها کی به شما میگن باریکالله احسنت؟ وقتی که شما انرژی اصلی تعطیل کنین؟ نه، وقتی شما اصلا از این ایده و تفکرتون دست بردارین. اونا از شما فقط نمیخوان تعطیل انرژی اصلی رو، اتفاقا اونا به شما انرژی اصلی خواهند داد. کی؟ اون زمانی که شما از این تفکرتون، از این راهتون، از این ایدهتون، از این مذهبتون، از این ملت این آیین، روش، از اسلامتون، این اسلامی که شما تعریف میکنین، اسلامی که شما دارین عرضه میکنین، از این اسلام شما دست بردارین. همونطور که اسرائیل رو اجازه دادن که انرژی هسته‌ای داشته باشه، بلکه موشک هم داشته باشه با کلاهک هسته‌ای، به شما هم اذن خواهند داد داشته باشید. لن ترضا. حالا این آیه 217 سوره شریفه بقره هم مشابه همینه. ببینید، ولا یزالون یقاتلونکم حد تا یردوکم اندینکم انستطاعو. جبهه کفر پیوسته با شما می جنگد. آیه مهجوی، پیوستگی جنگ جبهه کفر رو از کدوم قسمت آیه فهمیدیم؟ از فعل مضارع بودن احسنتم. و لا یزالون، ضمن اینکه خود لا یزالون هم پیوستگی رو می رسنه باز. اصلا زال یزالو وقتی که منفی میشه پیوسته، ما زاله، این همیشه پیوسته. از دو بعد پس فهمیدیم، هم از واژه لایزال یعنی زاله منفی، هم از مضارع بودن. اینا دائم دنبال جنگ با شما هستند. جنگ یعنی اون اوج ستیز. اینا از ستیز با شما تا حد جنگیدن دست بردار نیستن. کی دست برمیدارن؟ حتی یارو دوکم ان دینکم، اون زمانی از شما دست برمیدارن که شما رو از دینتون برگردونن. تو آیه 200 و آیه 120 گفتیم چی؟ گفتیم که اونا از شما کی راضی میشن؟ تا اینکه شما از ملت اونها پیروی کنید، آیین اونها، یعنی از اسلام خودتون دست بردارید، طرفدار آیین و طرز فکر و فرهنگ اونها بشید، هویتتون رو، ملتتون رو، آیینتون رو، اسلامتون رو، اینا همه رو بذارین کنار، بگین فرهنگ شما خوبه. تا از اونها پیروی از فرهنگ اونها پیروی نکنین، اونها از شما راضی نخواهند شد. به شما احسنت و آفرین نخواهند گفت. این آیه میگه تا وقتی شما به دینتون هستین، اینا از جنگ با شما دست بر نمی‌دارن. پس بی خود امید نبندین به اینکه اینا یه روزی بیان به شما آفرین بگن. نه. پس این کار دیپلماسی که ما داریم انجام میدیم چیه؟ این کار دیپلماسی یک جنگ تبلیغاتی، جنگ تبلیغاتی. تو جنگ هم ممکن ما برنده بشیم البته. یعنی چی برنده بشیم؟ یعنی دشمن علی رغم میلش عقب نشینی بکنه، علی رغم میلش، نه اینکه دشمن رو ما متقاعد کنیم که بله بیا تو ما پوان مثبت بده، نه علی رغم میلش عقب نشینی بکنه. جنگ دیگه یک جنگ تبلیغاتی است. آیه 219 بله تقریبا 10 دقیقه یه رو به دیگه کلاس تمام میشه. 219 دقیقه داشته باشید. مازاد بر نیاز را در حد اعتدال محبت آمیز انفاق کن. چند تا ویژگی در انفاق اینجا ذکر شده جناب آقای رسولی؟ بارک الله، 3 تا. اولیش چیه؟ مازاد بر نیاز. دومیش اعتدال. سومیش محبت آمیز. از کجا در آمدی 3 تا؟ از کلمه عفو. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. از شما سوال میکنن که چی انفاق کنن، بگو عفو رو انفاق کنید. این کلمه عفو یک تفسیرش اینه، یعنی زیادی. نیاز شما چقدره؟ خب همون رو استفاده کن. امکانات بیشتر از نیازت رو چرا نگه داشتی؟ خب شاید بعدن لازم شد. آخه این بنده خدا الان نیاز داره، شما بعدن نیاز داری؟ شاید، نه حتمی، ولی این الان نیاز داره، حتمی و قطعی. خب چقدر خودخواهی باید باشه که شما نیاز احتمالی بعدن خودت رو بر نیاز حتمی فعلی و نقد این مؤمن بنده خدایی که مقابل چشمت هست چیکار میکنی؟ ترجیح میدی. چه خودخواهیه؟ مگه این اموال مال توئه؟ این مال خداست، مال الله. چرا از مال خدا صرف خلق خدا که نیازم داره نمی کنیم؟ پس عفو یعنی چی؟ مازاد بر نیاز. یک معنی دیگه عفو گفتن در حد اعتدال. میخوای انفاق کنی؟ اینطور نباشه که بیشتر از ظرفیتت انفاق کنی. ظرفیت چقدر؟ همونقدر انفاق کن، نه کمتر نه بیشتر. خب پس چرا ائمه معصومین گویا همه اموالشون رو میدادن؟ میگیم خب ظرفیت اونا همونقدر بوده، بلکه بیشتر از او بوده. اگه بیشتر از او هم میداشتن میدادن. اگه همه ثروت عالم مال امیرالمؤمنین بود و حضرت میدادن، بازم ظرفیت امیرالمؤمنین بیشتر از این بوده. اما اگر من میبینم با 2000 تومن 3000 تومن انفاق کردن، بعد دیگه سرریز میشم. علامت سرریز شدن آقا صالح وقتی که 3000 تومن انفاق میکنه چیه؟ اینه که همتا میره خانه به مادرش میگه مادر فهمیدی چی شد؟ تو مسئولم برای فلسطین کمک کنین، من 3000 تومن پول دادم. این الان دیگه قلقل داره میکنه، داره جوش آورده داره میره بیرون. اما اگر میخوام ببینم من سرریز نمیشم چیه؟ اینه که حاضر نیستم هیچ جا این انفاق من چی بشه؟ بیان بشه. حتی اگر داداشم هم بیاد خونه بگه که صالح 3000 تومن داشت انفاق کرد، من یه جوری میپرم تو حرفش که نگه، به بقیه بیان نکنه، این مخفی بمونه. پس در حد اعتدال. سوم محبت آمیز. محبت آمیز اینجوری استفاده میشه. آیه میجوری دقت کنید. یسالونک ماذا ينفقون. مرتب هی سوال میکنن چه انفاق کنن. شبیه آیه 215 که یسالونک ماذا ينفقون نیست که ولکن نبودن، باز سوال میکنن چه انفاق کنن. بگو عفو رو انفاق کنید. عفو گذشت رو، محبت رو، اغماز از برخورده بدی که دیگران با شما کردن، اینا رو انفاق کنید. انفاق خودش. یک کسی با شما بدرفتاری کرد، خب ببرید ازش بگذارید، این میشه انفاق. عفو را انفاق کنید. بعد حالا اگه این ستا رو بخوایم تو یک فضا جمع کنیم اینجوری میشه: مازاد بر نیاز رو در حد اعتدال، محبت آمیز. یه نباشه که وقتی من بخوام انفاق بکنم یه جوری انفاق بکنم که این طرف احساس کنه من چقدر ناراحتم که آدارم بهش انفاق میکنم. نه، تکریم کنم طرف رو، تعظیم کنم طرف رو. چرا که فرمود المسکین رسول الله، مسکین فرستاده خداست. این فرستاده خداست. کسی که من در انفاقای بجاها، نه انفاقایی که به این افرادی تکدی میکنن تو کوچه خیابون شغلشون شده این که بیان دست دراز بکنن، نه، انفاق بجا. مثلا اون آیه قرآن للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، شما به یک شخصی، به یک شخصی میخوان انفاق کنید. چه شخصی؟ شخصی که احصروا في سبيل الله. حالا من مثال خودم رو بزنم، آخوندا رو مثال بزنم. کسی اومده خونه شما 10 روز روزه خونده، 10 روز منبر رفته، حالا شما میخوان یک بچی بهش بدین. خب یکی از مصادیق واقعی انفاق فی سبیل الله مبلغین واقعی دینن دیگه، کسانی که واقعا تمام دغدغه‌شون تبلیغ دینه و ممر دیگه‌ای برای زندگیشون ندارن. اونا برای پول کار نمی‌کنن، اما به ما هم نگفتن که وقتی اینا آمدن براتون کار کردن بهشون پول ندین. به اونا گفتن برای پول کار نکنین، بگین ان اجری الا علی الله، اما به ما هم نگفتن که به اینا پول ندین. خب ما وظیفه خودمون رو میدونیم، ما هم که میخوام انفاق بکنیم، بگیم خب چه کسی بهتر از همینا؟ حالا وقتی میخوام انفاق کنیم، محبت‌آمیز، محترمانه شخصیت این افراد رو تکریم کنیم. هیچوری نباشه که تحقیر آمیز باشه این انفاق. گویی تحقیر آمیز بودن انفاق تو مبلغ کمی است که بیان داده میشه. این مبلغ کم، طرف داره تحقیر میکنه با این مبلغ. یه تو نحوه دادن گویی تحقیر میشه طرف. مثلا میبینی میاد سینی میذاره مقابلش، اصلا تو سینی میذاره که همه جمعیت دارن پولا حتی دارن میشمرن. دقیقا از اون قسمتش، یکیش آبی، یکیش سبز، یکیش زرد، پس جمعن میشه اینقدر. زشته اینجوری، مخفیانه، یکجوری کسی متوجه نشه. بله. خب یه جمله دیگه، دو جمله دیگه عرض بکنم. جمله 222. آنان که به پاکیزگی جسم و جان توجه اکید دارن. جمله 220 هم یه جمله داشت، رو دقت کنید، هم خیلی جالبه. 220، بله بله، خیلی مهمه. بینات و آیات الهی برای تفکر پیرامون دنیا و آخرت هست. ببینید تتمه 219 رو با اول 220 دقت کنید. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. چه قشنگه. خداوند کلمه کذالک عموما یکی از کاربردهاش تو قرآن که میاد مثلا کذالک کذالک کذالک، یک کاربردش تشبیهه. کذالک مثل آن. یک کاربرد دیگه کذالک بیان یک سنت و قانون خداست. کذالک ناظر به قانون الهی. قانون خدا اینه که خداوند آیاتو برای شما بیان میکنه که چه اتفاقی بیفته، که شما با این آیات استخاره بگیرین، تفعل بزنین. نه، بعد اینکه چیکار کنین؟ بعد اینکه به فکر بیفتید. خب قلم رو به فکر چیا باشه؟ درباره چی فکر کنین؟ درباره دنیا و آخرت فکر کنید. نگاه اسلام رو به دنیا ببینید، هم درباره دنیا فکر کنید، هم درباره آخرت. و اول درباره دنیا فکر کنید، چون اگر ما درباره دنیا فکر نکنیم، فکر ما درباره آخرت به جایی نمیرسه. چطور به جایی نمیرسه؟ برای اینکه آخرت دست اون کسی پر هست که با توشه بیشتری از این دنیا به اونجا رفته باشه. پس ما باید اول درباره دنیا فکر کنیم، این اول برنامه ریزی کنیم که از این مزرعه دنیا خوب استفاده بکنیم. بعد این برنامه ریزی چی میشه؟ میشه باید آخرتی. به عبارتی این فکر دنیایی میشه باید فکر آخرتی. لعلکم فتفکرون فی دنیا والآخره. آیه 222. کسانی که به پاکیزگی جسم و جان توجه اکید دارند محبوب خداوندند. ان الله يحب التوابين ويحب متطهرین. خب اگه از این آیه ما بخوام کمک بگیریم برای پاسخ به یک سوال، اون سوال این است که پس به نظر شما محبوب ترین کسان نزد خدا کیا هستن؟ هر کس که پاکیزه تر باشد، چون خدا توابین و متطهرین را دوست دارد. حالا توابین بگیم ناظر هست به پاکیزگی جان، متطهرین ناظر به پاکیزگی چی؟ جسم. قابل دقت هست که نفرمود یحب التائبین و یحب الطاهرین، بلکه فرمود یحب التوابین، یحب المتطهرین. اینه باز تو خود جمله هم اونایی که به پاکیزگی جان توجه دارن چند گروه میشن. یک، اونایی که بیشتر به پاکیزگی جان توجه دارن میشن تواب، اونایی که نه توجهشون معمولیه میشن تائب، اونایی که بیشتر به پاکیزگی جسم توجه دارن چی میشن؟ طاهر. اونایی که خیلی توجه دارن چی میشن؟ متطهر. پس تو خود جمله هم باز اون گروه ممتاز ذکر شدن، توابین متطهرین. حالا از همین که تو جمله گروه ممتاز تائب و طاهر ذکر شدن، میشه این سوال رو پاسخ داد که پس هر چه انسان به پاکیزگی جسمش بیشتر توجه کنه نزد خدا محبوب تره. خیلی مهمه پاکیزگی جسم، خیلی مهمه در برقرار کردن مناسبات با صفا و صمیمی با اطرافیان، با کسانی که پیرامون ما زندگی میکنن. پاکیزگی جسم خیلی تأثیر داره. لباس ما، جوراب ما، دهان ما، بدن ما، اعضا و جوارح ما، این چیزی که در نگاه دیگران پیدا و آشکار هست یه جوری باشه که نفرت انگیز نباشه، به خصوص در روابط نزدیکتر. این هرچی این روابط نزدیکتر میشه پاکیزگی جان تأثیرش بیشتره، مثلا در روابط بین اعضای یک خانه، چون بیشتر با هم دیگه مثلا 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت میبینن با هم هستن، حالا یا توی خانه مثلا خوابیدن یا اینکه خلاصه سر سفره هستن دارن با هم صحبت میکنن، نشست و برخاست دارن. بعد بریم جلوتر، باز مثلا زن و شوهر، هر چه این افرادی که ما باهاشون مناسبات داریم نزدیکتر باشیم بهشون، پاکیزگی جسم در موفقیت ما برای بهتر ارتباط گیری با اونها، در موفقیت ما برای بهره برداری از ارتباط گیری با اونها تأثیر داره. اون کسی از این ارتباط گیری ها بیشتر استفاده میبره که پاکیزه تره. این دیگه دلیلش با خودش خیلی بدیهیه، روشنه. بله؟ متطهرین همون متطهرین، فرقی نمی کنه. باب تفعل تی باب تفعل تبدیل به تا میشه. اطهر یا طهرو همون تطهر یا تطهروی باب تفعله. بله، توابین رو علامه طباطبایی میگن انواع توبه، توبه عملی، توبه اعتقادی، توبه اخلاقی. توبه هم اون معنی لغویش ها، معنی لغوی توبه چیه؟ رجوع. خب توبه اعتقادی چیه؟ این که من سعی کنم اعتقاداتمو تکمیل کنم، اعتقاداتمو از احیانا بعضی ناخالصی ها پاک کنم. توبه عملی، یک کاری کردم ناجور بوده، سعی کنم این کاری ناجور رو کنار بذارم. توبه اخلاقی، یک رویه ها، روش ها و خلاصه خلق و خوهایی دارم که تشخیص میدم این خلق و خوها ناجوره. خودم میفهمم وقتی مقابل آینه فکرم میستم، به آینه فکرم نگاه میکنم، میگم آقا صالح تو آینه که اونجا تو فکرم گذاشتم، اونجا آینه فکرم، آینه عقلم، خودم واسم اینجا تو آینه عقلم خودم رو نگاه میکنم، اه این صالحی که لجباز نباشه، این صالحی که یک دنده نباشه، این ساله ای که نگه مرغ ما یک پا داره خیلی قشنگ تره از اون ساله ای که لجبازی کنه، دنده یک دنده باشه، بگه مرغ ما یک پا داره. آه پس معلوم میشه من اگه چنانچه اینجوری هستم، یک دنده هستم، این اشکال داره. خب این اشکال رو برطرف کنم، میشه توبه اخلاقی، توبه عملی، توبه اخلاقی، توبه اعتقادی. تطهیر هم همینطوریه. تطهیر مادی، تطهیر معنوی. تطهیر مادی اینه که مثلا من دستم کثیف تمیز کنم، این که من بدنم بوی عرق میده برم حمام، این که من پام کثیف تمیز کنم، این که من وقتی میخوام سر سفره بنشینم قبلا دستمو بشویم بنشینم، که وقتی کسی از من چیزی میخواد با دست کثیف بهش ندم حالش به هم بخوره. و اما تطهیر معنوی این همین غسل و وضو و تیمم. در حدیث داریم از چیزی که رزق آدمو زیاد میکنه مداومت بر طهارته. مداومت بر طهارت معنوی باعث توسعه رزق آدمه. حالا ارتباطش با این آیه چیه؟ خب خداوند دوستش داره. یحب المتطهرین. یه آدمی که متطهر است، که یک مصداق متطهر هم میشه بر مداومت بر کسی که مداومت بر طهارت داره. این محبوب خداست، عزیز خداست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بدهد از فرصت‌های عمرمون بیشترین استفاده رو ببریم. این جلسات، این لحظاتمون، این انس با قرآن زمینه رشد و ذکر و کمال و تربیت ما باشد، نه پر کردن اوقات فراغتمون. انشاءالله این آیه به آیه، این جمله های کلیدی تابلوهای زندگی و سرمشقهای زندگی برای ما باشد. خداوند از این مجلسمون طبقات نور و ارواح شهدامون، گذشتگانمون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت نثار بفرماید. خدای مهربان این قدمهایی که برای انس با قرآن به این مجالس در این لحظات آغاز روز حضور پیدا می کند، این قدمها رو بر صراط دنیا و آخرت ثابت بدارد. خدای مهربان دلهای ما رو به نور قرآن روز افزون نورانی تر بفرماید. خدای مهربان گرفتاری های امت اسلام، گرفتاری های جمهوری اسلامی برطرف بفرماید. خدای مهربان رهبر انقلابمون، همه کسانی که دلشون برای خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی میسوزد، رئیس جمهورمون، مراجع تقلیدمون، در پناه امام زمان علیه السلام از بلاها حفظ بفرماید. خدای مهربان بیماری هامون، به ویژه اونها که بیمار دلن، بیمار خودخواهی، بیمار منیت، بیمار عجب و غرور، حرص و طمع، شفا عنایت بفرماید. خدای مهربان حوائج همه مؤمنین، حوائج مولامون امام زمان، حوائج رهبر معظممون، حوائج والدینمون برآورده بفرماید. خدای مهربان شر جرایتکاران اسرائیلی رو از سر امت اسلام کوتاه بفرماید. این مجالسمون در قیامت مدرک جرممون قرار ندهد. سبحان ربک رب العزه اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.